ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس تایلند به مخالفان دولت دستور داد فرودگاه بانکوک را ترک کنند. تیم جدید وزارت امور خارجه آمریکا فردا معرفی می شود. بیش از 90% مبتلایان به ویروس HIV یا ایدز در ایران را مردان تشکیل می دهند. ساعت 24 در این نخستین لحظات روز دوشنبه 11 آذر 1387 برابر با اول دسامبر 2008 درودهای من آرمان مصطفی را بپذیرید. یک ساعت آینده را برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب با شما خواهم بود، اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهین گرجی.
پلیس تایلند به هزاران نفر از مخالفان دولت که فرودگاه اصلی بانکوک را تصرف کردند دستور داد متفرق شوند. این درخواست به دنبال آن مطرح شد که هزاران نفر در خیابان‌های بانکوک در حمایت از دولت این کشور دست به تظاهرات زدند. این اولین حرکت حامیان دولت در 6 روز گذشته است. گزارش ها حاکی‌ست که مخالفان خشمگین دولت تا به حال درخواست مقامات پلیس را نپذیرفتند و میگویند تا وقتی سوماچی وونگ‌ساوات نخست وزیر این کشور استعفا ندهد در فرودگاه باقی خواهند ماند. در حال حاضر هزاران مسافر به دلیل محاصره فرودگاه اصلی شهر بانکوک سرگردان هستند. وزیر امور خارجه آینده ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه رسما معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود که سناتور هیلاری کلینتون به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب شود. دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که تیم جدید وزارت امور خارجه را صبح دوشنبه در کنفرانس خبری که در شهر شیکاگو برگزار می شود معرفی می کند. به نوشته مطبوعات آمریکایی انتظار می رود که آقای اوباما رابرت گیتس را به عنوان وزیر دفاع همچنان حفظ کند و ژنرال جیمز جونز یکی از فرماندهان سابق ناتو را به عنوان مشاور امنیت ملی برگزیند. یکی از کارشناسان بیماری‌های واگیردار تعداد مبتلایان به ویروس HIV یا ایدز را در ایران بیش از 18,000 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام علی غلامپور در همایش آموزش پیشگیری از بیماری ایدز همچنین گفت تخمین زده می‌شود که در ایران بیش از 100,000 نفر به این بیماری آلوده شده باشند، اما تاکنون اندکی بیش از 18,300 نفر از آنها شناسایی شدند. وی با این عنوان که بیشتر مبتلایان به ایدز در جمهوری اسلامی مردان هستند گفت در شرایطی که بیشتر جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند کمتر از 10% از آنها در مورد این بیماری و راه‌های پیشگیری از انتقال آن اطلاع دارند. جمعی از دانشجویان بسیجی تهران از دولت ایران خواستند برای پایان دادن به محاصره نوار غزه به اسرائیل اولتیماتومی 1 هفته‌ای بدهد و در صورت ادامه محاصره اقدامات لازم انجام شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، این دانشجویان که در اعتراض به محاصره غزه توسط اسرائیل در برابر ساختمان وزارت خارجه در تهران تجمع کرده بودند، علیه اسرائیل، مصر، آمریکا و عربستان شعار می‌دادند. یکی از سخنرانان گرد همایی دانشجویان بسیجی از مسئولان دولت ایران خواست در اجلاس سران کشورهای اسلامی مسئله قتل یا به گفته او اعدام انقلابی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را مطرح و پیگیری کنند، زیرا به گفته این دانشجویان دولت مصر گذرگاه رفح را بسته و اجازه نمی‌دهد آذوقه و سوخت به مسلمانان برسد. آقای مصطفی،
با سپاس از مهین گرجی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در زد و خورد گروه‌های مسلمان و مسیحی در نیجریه دست کم 400 نفر کشته شدند. تلاش برای شناسایی عاملان عملیات تروریستی در بمبئی ادامه دارد. به گفته شیرین عبادی، یکی از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مدرکی به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد او برای شرکت در این قتل‌ها مأموریت اداری داشته است. یک فیلمساز چک درباره محمود احمدی نژاد فیلم مستند می‌سازد. گروهی از هنرمندان ایرانی در لس آنجلس داستان معروف شازده کوچولو را به زبان فارسی بازسازی کردند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. به گزارش کمیته صلیب سرخ جهانی، درگیری‌هایی که از دو روز پیش میان گروه‌های مسلمان و مسیحی در نیجریه روی داد، حدود 400 کشته در شهر جوس واقع در مرکز آن کشور بر جای گذاشته است. این درگیری که سخت‌ترین منازعه سال‌های اخیر در آن کشور به شمار می‌رود، به دنبال برگزاری انتخابات در نیجریه آغاز شد. به گفته یک مقام نظامی نیجریه، شهر جوس امروز آرام بود. مریم منظوری.
روز یکشنبه شلیک تیر و انفجارهای گاه و بیگاه در شهر مرکزی جوس در نیجریه صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت و همزمان نیروهای امنیتی تلاش کردند تا از درگیری‌های مذهبی بیشتر در میان گروه‌های مسلمان و مسیحی جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری انتخابات محلی در شهر جوس و پیروزی حزب حاکم مسیحی مخالفت گروه‌های مسلمان را به دنبال داشت. در این درگیری‌ها گروه‌های رقیب مسلمان و مسیحی خانه‌ها، مغازه‌ها، مساجد و کلیساها را به آتش کشیدند. ارتش نیجریه نیروهای تقویتی خود را در اختیار پلیس در شهر جوس قرار داده تا به برقراری حکومت نظامی در این شهر یاری برسانند. جوس در محل برخورد منطقه مسلمان نشین شمال و مسیحی نشین جنوب نیجریه واقع شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد بسیاری از مسلمانان صدها جسد را پیش از تدفین جمعی در مسجد اصلی شهر جمع‌آوری کردند. یکی از مسئولان صلیب سرخ به شرط فاش نشدن نامش به رویترز می گوید من خودم 218 جسد را در مسجد ماسالاسی جمعا شمارش کردم. هنوز جسدهای بسیار دیگری در خیابان هاست. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مسئولان محلی، این رقم شامل کشته شدگان در بیمارستان‌ها، دفن شدگان و یا کسانی که به مساجد یا کلیساهای دیگر برده شده‌اند نیست و رقم واقعی کشته شدگان درگیری‌ها بسیار بالاتر است. در نیجریه که پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست، شهروندان مسلمان و مسیحی عموماً با آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند، اما تنش‌های قومی و مذهبی سال‌هاست که در منطقه کمربندی این کشور در جریان است. این تنش‌ها در بدر رفتاری گروه‌های اقلیت اغلب مسیحی و آنیمیست یا جانگرا علیه مهاجران و مسلمانان شمال این کشور ریشه دارد. فرماندار استان پلاتو که شهر جوس مرکز آن است، در بیانیه‌ای گفت در مناطق بحرانی سربازان برای حفظ حکومت نظامی اجازه شلیک تیر دارند. سربازان پیاده و سوار بر جیپ در مناطق بحرانی به گشت زنی می‌پردازند. افرادی که مجبور به عبور از این مناطق بودند برای نشان دادن غیر مسلح بودن خود دستایشان را بالا می‌بردند. بنا به گزارش‌ها، به نقل از سازمان صلیب سرخ، حدود 7000 تن خانه‌های خود را ترک کرده و در ساختمان‌های دولتی و مراکز مذهبی پناه گرفتند.
مریم منظوری گزارش می‌داد. گمان زنی برای شناسایی عاملان عملیات تروریستی در شهر بمبئی هند آغاز شده است. به رغم آنکه هند انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه گرفته، برخی از کارشناسان عقیده دارند در عملیات تروریستی بمبئی نباید جنبش‌های اسلامی افراط‌گرای هند را فراموش کرد. جان خاکزاد نگاهی دارد به گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده است.
چه کسی سرنخ عملیات تروریستی در شهر بمبئی را در دست دارد؟ در پاسخ به این سوال، گمانه‌زنی‌های مختلفی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی جهان منتشر شده است. فرانس پرس در گزارشی که ظهر یکشنبه مخابره کرده است، به نقل از روزنامه‌های هند می‌گوید اجمل امیر کمال 21 ساله تنها تروریستی که در شهر بمبئی جان سالم به در برد و در بازداشت نیروهای امنیتی هند به سر می‌برد، به بازجویان هندی گفته است همه کسانی که در عملیات شهر بمبئی شرکت داشتند شهروند پاکستان هستند و دوره آموزش‌های تروریستی را در پایگاه‌های گروه موسوم به لشکر طیبه در خاک پاکستان گذراندند. لشکر طیبه و جیش محمد دو گروهی هستند که تلاش می‌کنند به حضور هند در منطقه کشمیر پایان دهند. اگر به گزارش فرانس پرس نگاهی بیندازیم، به نقل از مسئولان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا که نام آنها را فاش نکرده است می‌نویسد دست داشتن لشکر طیبه در عملیات تروریستی شهر بمبئی دور از انتظار نیست. به گزارش فرانس پرس، ماموران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با مقایسه حمله‌ای که در سال 2001 لشکر طیبه به پارلمان هند انجام داد و شباهت‌های عملیات تروریستی در شهر بمبئی با این حمله، دخالت این گروه در عملیات تروریستی اخیر را بعید نمی‌دانند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اتهام‌های وارده علیه کشورش را تکذیب می‌کند و می‌گوید اسلام آباد آماده ی هر گونه همکاری با دهلی نوز تا عاملان عملیات تروریستی در شهر بمبئی شناسایی شوند.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
رهبری هند دولت پاکستان را مسئول نشناخته است. خواهش می‌کنم این نکته باید خیلی روشن باشد. دولت هند زنین است. در این مرحله فعلا زنین است به این که شاید گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در این عملیات بودند در خاک پاکستان حضوری داشتند و ما هم گفته‌ایم که اگر هند اطلاعاتی دارد، اگر مدرکی دارد، باید به ما آن را ارائه کند.
What we have said is if they have information, if they have evidence, they should share it with us.
در این میان هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش که روزهای یک شنبه منتشر می‌شود، گفتگوی انجام داده است با اولیویه گیار، رئیس بخش پژوهش‌های آسیا در انستیتوی روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه. به گفته این کارشناس، گروهی به نام مجاهدین دکن که مسئولیت عملیات تروریستی اخیر در هند را بر عهده گرفته است، گروه ناشناخته است و احتمالاً تنها برای انجام عملیات تروریستی در شهر بمبئی از این نام استفاده کرده است. اولیویه گیا به هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش میگوید در عملیات تروریستی در شهر بمبئی شاهد بمب‌گذاری‌های انتحاری نبودیم، روشی که تاکنون شبکه تروریستی القاعده به کار برده است. اولیویه گیا نتیجه می‌گیرد در هند مسلمانان به سوی رادیکال شدن پیش رفتند و در برابر هندوهای ناسیونالیست احتمال گزینش شیوه‌های افراطی برای مسلمانان وجود دارد. اولیویه گیا به ژورنال دو دیمانش می‌گوید احتمال اینکه عملیات تروریستی در شهر بمبئی توسط مسلمانان هند انجام گرفته باشد وجود دارد.
جانه خاکزاد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به مناسبت دهمین سالگرد قتل‌های سیاسی سال 1377 مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای، در شامگاه شنبه 9 آذر ماه مراسمی در پاریس برگزار شد. در این مراسم که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تدارک شده بود، پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری و شیرین عبادی، وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان حضور داشتند. شیرین عبادی، وکیل خانواده‌های قربانیان این جنایت، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگوی با میرعلی حسینی از رادیو فردا به یادآوری این رخداد پرداختند.
خانم شیرین عبادی، خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین. شما یکی از کسانی بودید که به اتفاق آقایان زرافشان و سلطانی پس از این رویدادهای ناگوار وکالت خانواده‌های مقتولین رو به عهده گرفتید. شما در طی سخنانتون در پاریس ماجرایی رو تعریف کردید از یکی از این مأمورانی که در دادگاه گفته بود که من اصلا نمیدونم چرا محاکمه میشم چون من مأمور بودم. میتونم ازتون خواهش کنم این ماجرا رو برای ما تعریف کنید؟
بله، طبق محتویات پرونده‌ای که جهت مطالعه در اختیار ما قرار گرفت، یکی از کسانی که مأمور قتل بود اظهار تعجب میکرد و میگفت ما کار بدی نکردیم که دستور وزارتخانه رو اجرا کردیم، و بعد اعتراض داشت که چرا میگید 4 تا قتل طبق دستور وزارتخانه؟ ما حدود 400 تا عملیات انجام داده بودیم و هیچ کدوم هم سر خود نبود، طبق دستور و برنامه‌ای بود که به ما داده بودید، و بر همین اساس ما درخواست کردیم که از وزیری که اون مأمور مدعی بود این دستور رو از او گرفته است هم بازجویی بشود. تحقیقی از طرف بازپرسی صورت گرفت و به دنبال اون تحقیق قرار منع پیگر نسبت به وزیر اطلاعات هم صادر شد. و باید اضافه بکنم درخواست ما این بود که چون این پرونده از طرف بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی پرونده ملی اعلام شده، بایستی دادرسی به صورت علنی صورت بگیرد تا اینکه مردم ایران بدانند چه اتفاق افتاده.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، درباره علت توجه مردم ایران به این جنایات چنین پاسخ داد.
مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به این فاجعه ای که اتفاق افتاده و به اقرار صریح رئیس جمهور وقت به دست ماموران وزارت اطلاعات، اونا ماموران عالی رتبه و ارشد وزارت اطلاعات، این جنایات سازماندهی شده و انجام شده، حساسیت دارن که اینا چه گذشته. و با توجه به اینکه دادگستری جمهوری اسلامی نه فقط کسانی که دستور اجرای این قتل ها رو داده بودند، یعنی احکام قتل رو صادر کرده بودند، هرگز مورد تعقیب قرار نداد که هیچ وزیر مستعفی اطلاعات اون زمان الان دومین مقام رو در ساختار دادگستری جمهوری اسلامی تصدی میکنه، قربان علی دوری نجف آبادی. خب بنابراین مردم ایران هم دیدند که از این دادگستری و از این امامزاده انتظار معجزه نمیتونن داشته باشند و دیدید که متاسفانه این قتل ها رو هم مثل قتل های قبل از اون و قتل های پس از اون، به ویژه قتل زهرا کاظمی، پایمال کردند. ولی تمام تلاش و کوشش من مدافع حقوق بشر و همکارم شیرین عبادی در کنار خانواده های قربانیان برای این بود که بگیم که این جنایات از مصادیق جنایات بین المللی هستند، این جنایات مشمول مرور زمان نمی شوند و با گذشت زمان امید داریم که از یاد و از خاطره مردم ایران هم محو نشند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بود که به امیرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ میداد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که ایران در سال 2007 بالاترین نرخ تورم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را داشته است. توضیحات بیشتر با روزا آژیری.
در گزارشی که محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در مجمع عمومی این بانک به اطلاع محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران رساند، میزان تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 معادل 24.3% اعلام شده است. در این گزارش همچنین آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر و از امارات متحده عربی کمتر بوده است. رشد اقتصادی ایران در همین سال از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفتخیز نیز کمتر بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در فروردین سال 1386 معادل 12.8% بوده و پس از آن ماه به ماه افزایش داشته تا اینکه در شهریور سال 1387 به 23.3% رسیده است. محمود بهمنی در گزارش خود اشاره کرده است که با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشمانداز 20 ساله بیش از هر چیز مستلزم بکارگیری سیاست‌های مؤثر بر کنترل نرخ تورم است. در این گزارش به این سیاست‌های مؤثر که برای کنترل تورم باید بکار گرفته شوند اشاره نشده است. پیش از این طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز در مراسم تودیع خود اشاره کرده بود که مردم می‌دانند که تورم موجود محصول سیاست‌های اقتصادی دولت است. از پاییز سال گذشته که رکود نرخ تورم با عبور از مرز 18% در دهه اخیر در ایران شکسته شد، تورم به یکی از چالش‌های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده است. اما رئیس جمهوری ایران در طول یک سال گذشته بارها علت افزایش نرخ تورم را دست‌های پنهان و رسانه‌ها عنوان کرده است.
گزارشی بود از روزا آژیری. و اکنون
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خب در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید. setarakzah.com. هجی میکنم یه قدری نامعنوس، setarakzah setarakzah.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که در ایران روی وبسایت رادیو فردا گذاشتند عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این صدای رادیو فردا رو هم میتونید از طریق وبسایت به طور زنده بشنوید. مجله رادیویی نیمه شب رو ادامه میدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از زمان روی کار آمدن در سال 1384 تا کنون به خاطر سخنان جنجال برانگیزش درباره هولوکاست، آمریکا و امام زمان مورد توجه رسانه‌ها و البته مستندسازان خارجی بود است. این بار یک مستندساز چک به سراغ او رفته. توضیحات بیشتر با مانیا منصور.
پترلوم، مستندساز اهل جمهوری چک، فیلم مستندی را با نام نامه‌های به رئیس جمهور در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌سازد. به گزارش سایت سینمایی اسکرین دیلی، فستیوال معتبر سینمایی ساندنس از میان 800 پروژه ساخت فیلم‌های مستند که از 70 کشور مختلف به دفتر این فستیوال ارسال شده، از 20 پروژه حمایت مالی می‌کند که در میان آنها نام فیلم مستند نامه‌های به رئیس جمهور نیز به چشم می‌خورد. این فیلم محصول مشترک ایران و آمریکا خواهد بود. پیشتر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال ساخت فیلم دیگری درباره آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها منتشر شده بود. بعد از جنجال‌های بسیار بر سر خبر ساخت احتمالی فیلم مستندی در مورد رئیس جمهوری ایران توسط الیور استون، کارگردان سرشناس آمریکایی، سرانجام مذاکرات این فیلمساز با دفتر ریاست جمهوری به نتیجه نرسید و به تبع آن فیلمی هم ساخته نشد. موضوع فیلم مستند نامه‌هایی به رئیس جمهور که با سرمایه ساندنس ساخته می‌شود، به گزارش اسکرین دیلی، نامه‌های اهالی یک روستا در ایران به رئیس جمهوری است که در آن آرزوها و ترس‌هایشان را با او تقسیم می‌کنند. جشنواره ساندنس هر سال در ماه ژانویه در ایالت یوتای آمریکا برگزار می‌شود و تمرکز آن بیشتر بر روی فیلم‌های مستقل و کم هزینه آمریکایی است. پایه‌گذار فستیوال ساندنس که بزرگترین فستیوال فیلم‌های مستقل آمریکا محسوب می‌شود، رابرت ردفورد، ستاره محبوب و قدیمی هالیوود است. ساخته فیلم مستند نامه‌هایی به رئیس جمهور در خبرگزاری‌های ایران نیز بازتاب داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پترلوم سال گذشته به ایران سفر کرده و در 3 سفر استانی محمود احمدی نژاد از جمله در سفر به استان خراسان رضوی حضور داشته است. به نوشته مهر، پترلوم نسخه اولیه فیلم را برای مقامات مربوطه از جمله جواد شمقدری، مشاور رئیس جمهوری در امور هنری فرستاده، اما به دلیل مشکلات فنی فیلم هنوز بازبینی نشده است. جواد شمقدری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه دو فیلمساز کانادایی و آمریکایی نیز به زودی ساخت فیلم‌های مستندی را در مورد رئیس جمهوری ایران آغاز خواهند کرد، گفته است پترلوم از میان 15 فیلمساز متقاضی انتخاب شده است. محمود احمدی نژاد در مدت زمان کوتاهی پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری با اظهارات خبرسازی از جمله اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت کاغذ پاره هایی اند که باید آنها را به دیوار کوبید و یا لزوم انتقال اسرائیل به جاهای دیگری همچون آلاسکا در کانون توجهات جهانی قرار گرفت.
مانیا منصور گزارش میداد. و در لس آنجلس، شازده کوچولو، یکی از معروفترین و پرخواننده ترین کتاب های جهان، اخیراً به همت سهراب اخوان، برنامه ساز قدیمی رادیو و تلویزیون و با همکاری هنرمندان ایرانی از جمله پرویز کاردان، به فارسی بازسازی شده است. نقاشی روی جلد این اثر کار ناصر اویسی، نقاش ایرانی ساکن آمریکاست. گزارشی داریم در این زمینه از فیروزه خطیبی.
شازده کوچولو ماجرای خیالی ملاقات راوی داستان با یک پرنس نوجوان در دوردست‌ترین نقطه کویر صحراست که توسط نویسنده و هوانورد فرانسوی آنتوان دو سن اگزوپری در دوران اقامت کوتاه او در لانگ آیلند نیویورک در سال 1943 نوشته شده است. این داستان که شامل طرح‌های نویسنده از شخصیت خیالی شازده کوچولو نیز می باشد، به بیش از 180 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این کتاب در ایران در دهه 1340 توسط محمد قاضی ترجمه شد و شخصیت‌های ادبی از جمله احمد شاملو در برگردان آن دست به تجربیاتی زدند. شازده کوچولو نگاه شاعرانه است به رنگ باختن ارزش‌های حقیقی در زندگی سطحی و پرشتاب امروزی که با زبانی ساده و صمیمی یادآور می‌شود که آدم‌ها عادت کردند همه چیز را حاضر و آماده از مغازه بخرند، اما چون دکانی نیست که دوست بفروشد، آنها بدون دوست ماندند.
تا اینکه یه روزی 6 سال پیش توی یه کویر خشک و خالی یه حادثه‌ای برام پیش اومد. وقتی چشام رو باز کردم، نور خورشید زد تو چشام، دیدم یه آدم کوچولو جلوم وایساده.
بی زحمت برام یه بره بکش.
ها؟
یه بره برام بکش.
فکر کنید یه آدم کوچولو که یک پالتوی بلند آبی رنگ روی پیراهن ابریشمی سپیدی پوشیده و رو شونه‌هاش هم دوتا ستاره طلایی گذاشته، یه شمشیر کوچیک توی دست چپش و دست راستش رو زده به کمرش و چک باهاش رو به زمین میکوبه و دو مرتبه میگه
یه بره برام بکش.
داستان شازده کوچولو که سنت اگزوپری آن را به بچگی‌های بهترین دوست خود لیون ورد تقدیم کرده است، در سال 2000 از طرف یونسکو عنوان سومین داستان محبوب و پرخواننده مردم جهان را از آن خود ساخت. امروز این اثر توسط شرکت تولید صدای کتاب با تنظیمی تازه توسط سهراب اخوان، برنامه ساز رادیو تلویزیون و مستندساز ساکن لس آنجلس، به شکل یک مجموعه صدایی 2.5 ساعت با همکاری چهره‌های هنری ساکن این شهر همراه با موسیقی گروه لیان ارائه شده است. سهراب اخوان تهیه کننده، کارگردان و راوی داستان.
من با شازده کوچولو موقعی که 21 سال یا 22 سالم بودش آشنا شدم. از اون زمان به بعد هر چند وقتی یک بار کتابو میخوندم و باهاش زندگی میکردم و عجیب بود که میدیدم هرچی من رشد میکنم کلمه ها برای من مفاهیم دیگه ای پیدا میکنم. برای من خیلی جالب بودش که یه آدمی اومده در فرانسه اثری رو نوشته که تقریبا تمام مفاهیم عرفانی رو که ما در ادبیاتمون داریم درش هست. یه مقداری جلوتر رفتم دیدم که نه، اصلا برام جون گرفت و ماجرات به یه حالت دیگه ای در اومد و من شروع کردم تقریبا هر ماه یک بار دیگه شازده کوچولو رو خوندم. اونجا بود که فکر کردم باید یه کاری بکنم و کار دیدم که بهترین فرمتش به صورت نمایشی در آوردن اینه. همینطور هم که میبینید 15 تا هنرپیشه توش بازی میکنن، کلام ها رو میگن. وقتی که من تصمیم گرفتم که شازده کوچولو روش کار بکنم، با توجه به این که میدونم که این قصه به 180 زبان ترجمه شده، با توجه به این که بیشتر از 80 میلیون نسخه فروش رفته، نگاه من به شازده کوچولو اومد یک نگاه ایرانی شد و خواستم ایرانیزش بکنم. ایرانیزه کردن نه اینکه بخوام به قصه دست ببرم، اما یه چیزایی از فرهنگ خودمون بهش اضافه بکنم. یا در جاهایی وقتی راجع به کوه‌ها و دشت‌ها صحبت میکنه، خب من کوه‌ها و دشت‌های ایران رو هم آوردم تو قصه، در حالی که اینا تو قصه نبودش.
حرف‌های شازده کوچولو که نقش او را طناز فتحی، مجری برنامه‌های رادیوی محلی شهر لس آنجلس ایفا می‌کند، حرف دل انسان‌ها در همه زمان‌هاست. انسان‌هایی که از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به ارزش‌های واقعی این جهانی رنج می‌برند.
پی چی می‌گردی؟ پی آدم ها میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چی؟
آدم ها تفنگ دارن، شکار میکنن. تو پی مرغ میگردی؟
نه، پی دوست میگردم.
پرویز کاردان، هنرپیشه تئاتر و تلویزیون ایران و برنامه ساز رادیوی محلی شهر لس آنجلس، درباره ایفای نقش فانوس افروز در کتاب گویای شازده کوچولو به رادیو فردا چنین میگوید.
چون ما از گذشته، از زمانی که خیلی نوجوان بودیم، این کتاب رو خونده بودم. چون من این کاراکترها این کتاب رو دقیقا میشناختم، یک پیام ویژه‌ای در این انسانی که فانوس روشن و خاموش میکنه و پیامی رو که شازده کوچولو بهش میده برای اینکه سرعتش رو بیشتر بکنه، برای اینکه دیگه اون دستور انجام نده، اما اون همیشه داره دستور انجام میده. درست مثل ما انسان‌هایی که در زندگی داریم فقط دستور انجام میدیم. بسیار جالب بود، با کمال میل پذیرفتم و نقشش رو اجرا کردم.
بیدرنگ برام بنویسید که اون
برگشته.
رسان هر دمان هم دمانم
قمیم. گزارشی بود از فیروزه خطیبی.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 11 آذر 1387. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که بین راه به ما پیوستند. مجله رادیویی نیمه شب رو با خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر ادامه میدیم. اما پیش از آن یادآوری سرخط مهمترین خبرها با مهینه گرجی.
پلیس تایلند به مخالفان دولت دستور داد تا فرودگاه بانکوک را ترک کنند. وزیر خارجه آینده ایالات متحده آمریکا امروز معرفی می شود. بیش از 90% مبتلایان به ویروس HIV یا ایدز در ایران را مردان تشکیل می دهند. دانشجویان بسیجی از دولت ایران خواستند برای لغو محاصره نوار غزه به اسرائیل اولتیماتوم بدهد. ایران میگوید مسئله پروژه نمک سبز برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل شده است. عراق اجساد 41 سرباز کشته شده در جنگ را به ایران تحویل داد. مصرف نوشیدنی الکلی خانگی جان 12 نفر را در بندرعباس گرفت. دزدان دریایی سومالی برای آزادسازی کشتی اوکراینی با دولت آن کشور به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اکوادور راهی تهران می شود. درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در نیجریه صدها کشته بر جای گذاشت. به دنبال وقوع حملات تروریستی در بمبئی وزیر کشور هند از سمت خود استعفا کرد. 150 وال در سواحل استرالیا جان باختند و آخرین خبر این که حمله انتحاری در کابل شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت.
با سپاس از مهینه گرجی. اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه با صعود تیم‌های لیگ برتری پرسپولیس، استقلال اهواز، راه آهن ری و فولاد خوزستان و حذف پیکان قزوین پیگیری شد. در دور 1/16 پایانی این مسابقات قرمزپوشان تهرانی در سمنان با حساب 3-1 تیم صنایع طلایی این شهر را شکست دادند. استقلال اهواز با 1 گل از صد تیم نفت تهران گذشت. راه آهن ری 3-1 پتروشیمی تبریز را حذف کرد و فولاد خوزستان در ضربات پنالتی میزبانش شهرداری بندرعباس را از پیش رو برداشت. اما پیکان قزوین که در جدول بازی‌های لیگ برتر در مکان دوم قرار دارد با 1 گل مغلوب میهمانش تراکتورسازی تبریز شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. روز یکشنبه یک مسابقه باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر هم در شهر کرمان انجام شد. در این دیدار تیم مس با حساب 3-1 میهمانش سبای قم را وادار به تسلیم کرد. با این نتیجه تیم مس کرمان با 25 امتیاز به رتبه 6 جدول رده‌بندی صعود کرد و سبا هم با 21 امتیاز در مکان 10 باقی ماند. در جدول جام خلیج فارس ذوب‌آهن اصفهان با 32 امتیاز پرچم‌دار است و تیم‌های پیکان با 29، استقلال تهران با 28، سپاهان با 27 و پرسپولیس با 26 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می‌شود که طی آنها ابو مسلم در مشهد میهماندار قوی سفید انزلی است و آبی پوشان تهرانی استقلال در ورزشگاه آزادی از پیام مشهد پذیرایی می‌کنند. و تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه عمان با تیم ملی فوتبال اکوادور مسابقه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این تورنمنت قبلا قرار بود تیم‌های رومانی، ایران، چین و عمان میزبان شرکت کنند، اما در آخرین لحظات تیم ملی فوتبال رومانی بنابر دلایلی از این بازی‌ها انصراف داد و تیم اکوادور جانشین این تیم شد. این دیدارها طی 2 روز 26 و 29 آذر ماه جاری در شهر مسقط پایتخت عمان انجام می شود و طبق برنامه در روز اول ایران با اکوادور و چین با عمان مسابقه می دهند و در روز دوم تیم‌های برنده روز اول بازی فینال را انجام می دهند و تیم‌های بازنده مسابقه رده‌بندی را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اکنون طبق معمول روزهای دوشنبه بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنویم. این برنامه دیروز عصر قبلا پخش شده. رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته بار دیگر در غیاب همکارم نازی عزیما، من رویا کریمی با شما خواهم بود و اما مطالبی که این بار در صدای دیگر خواهید شنید: گزارشی از همزمانی روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ایران با دو حکم قضایی جنجال برانگیز، بررسی طرح کاهش مدت تحصیلات متوسطه برای دختران، گفتگو با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، و در پایان با یکی دیگر از جدیدترین کتاب‌های منتشر شده در تهران آشنا خواهیم شد. زمانی که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان وعده میداد رهبری تلاش تازه‌ای برای مبارزه با خشونت علیه زنان را در دست میگیرد و میگفت که ناکامی در این تلاش میتواند مانعی جدی در برابر صلح و توسعه جوامع باشد، هیچ فکر نمیکرد که تنها یک روز بعد در ایران حکم اعدام زنی به اتهام قتل در دفاع از دختر در معرض تعرضش اجرا شود. و زمانی که ناوانتم پیلی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه خود از شرایط کنونی زنان در بسیاری از نقاط جهان انتقاد می‌کرد و می‌نوشت که خشونت علیه زنان همچنان یکی از مسائل اصلی در سرتاسر جهان محسوب می‌شود، نمی‌دانست که تنها سه روز بعد در ایران حکم سنگسار زنی به اتهام برقراری رابطه جنسی تایید خواهد شد. کشورها و سازمان‌های مختلف به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، شرایط نامساعد زنان در بسیاری کشورها را مورد بررسی قرار دادند. در همین حال، این روز جهانی در ایران تحت شعاع دو حکم قضایی اعدام فاطمه حقیقت پژوه و سنگسار زنی به نام افسانه قرار گرفت. در حالی که به گفته زنان فعال در ایران، پلیس امنیت به آنها مجوز برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان را نداد، آنها با حضور خود در منزل فاطمه حقیقت پژوه، زنی که حکم اعدامش یک روز بعد اجرا شد، و ابراز همدردی با دختران او، حمایت خود از محو خشونت علیه زنان را اعلام کردند. فاطمه حقیقت پژوه متهم شده بود که همسر صیغه‌ای خود را به قتل رسانده است و البته هیچ کدام از قضات رسیدگی کننده به پرونده دفاعیات او مبنی بر دفاع از دختر 14 ساله‌اش در برابر حمله همسر صیغه‌ای خود را مشروع ندانست و پس از تحمل 7 سال زندان، یک روز بعد از روز جهانی محو خشونت در جهان، در زندان اوین در تهران به دار آویخته شد. آیدا سعادت، فعال مسائل زنان در تهران، از آنچه قبل از اعدام بر دختران فاطمه گذشت چنین میگوید:
چند دقیقه قبل از اجرای حکم، خود فاطمه از داخل زندان تماس گرفت و با دخترهایی که در حال شیون بودن و نگران صحبت کوتاهی کرد، خیلی در حد مثلا با هر کدومشون 10 ثانیه، و این بچه‌ها امیدوار شدن و آروم، و نهایتا تقریبا نیم ساعت بعدش اومدن بیرون و گفتن که همتون برید و سوار ماشینا بشید و تجمع نکنید. و من پرسیدم، گفتن بله تموم شده، گفتم همه؟ بعد گفتن بله همه تمام، هر کسی که در واقع محکوم بوده اعدام شد.
تنها یک روز پیش از اعدام فاطمه حقیقت پژوه، گزارشی که توسط دولت کامبوج منتشر شد نشان داد که یک چهارم از زنان در این کشور با خشونت خانگی مواجه هستند و موارد تجاوز و آزار جنسی علیه زنان در این کشور رو به افزایش بوده است. گزارش دیگری در مورد کنیا نیز خبر داد که حدود نیمی از زنان کنیایی در معرض خشونت خانگی قرار دارند. دکتر شهلا عزازی، جامعه شناس ساکن تهران، در مورد خشونت خانگی میگوید:
ما تجاوزات جنسی داریم، در واقع زنا با محارم میشه که نسبت به دختر بچه‌ها، پسر بچه‌ها در درون خانواده از طرف اعضای دیگر خانواده، بزرگسال خانواده صورت میگیره. متاسفانه ما آمار نداریم، اما میدونیم این وجود داره. تا اونجایی که ما میدونیم، در بسیاری از موارد، از آنجا که این دختر بچه یا پسر بچه، معمولا دخترها بیشتر هستن، تحت هیچ گونه حمایتی قرار نداره، اصولا در خانواده این رو مخفی نگه میدارن و به بیرون اطلاع داده نمیشه و حتی خانواده به علت اقتصادی، فشار مسکن، به علت ده ها دلیل دیگه‌ای که وجود داره، نمیتونه از این عمل جلوگیری کنه. اما اگر ثابت شود در دادگاه که چنین عملی اتفاق افتاده، که فقط اشاره کنم اثباتش بسیار بسیار سخت است، چون به چشم که دیده نمیشه این عمل، و بعد هم اگر معلوم بشه که این دختر بچه مورد آزار جنسی قرار گرفته، نامشخصه که فاعل عمل پدر بوده، برادر بوده، دایی بوده یا چه کسی بوده. بنابراین در دادگاه ها هم آنچنان رسیدگی خاص به این مسئله نمیشه. جرم زنا با محارم جرم سنگینی اعدامه براش. بعضی از اوقات قضات برای که خانواده اصلا نپاشه، حالا کدوم خانواده ای که اصلا نباید بپاشه، از نسبت دادن این جرم به پدر که ناناور خانواده است خودداری میکنند و قضیه رو به نوعی سامان میدن. اما من تا حالا نشنیدم که حداقل در مطالب روزنامه‌ها جایی نخوندم که پدری به این علت مجازات بشه.
از 9 سال پیش تا به امروز 25 نوامبر سال روز محو خشونت علیه زنان نامیده شده است. این روز به مناسبت قتل خواهران میرابال که به فرمان رافائل تروخیلو فرمانروای کشوری که اکنون جمهوری دومینیکن نامیده می‌شود برگزیده شده است. بیش از نیم قرن پیش سه دختر خانواده میرابال، پاتریا، مینرووا و ماریا ترزا و همسرانشان در جریان مبارزه با حکومت تراجیلو که آن را حکومتی خود کامه و فاشیستی می دانستند، تحت پیگردها و زندانی شدنهای مکرر قرار داشتند. در ژوئیه سال 1960 پاتریا توانست نهضت مقاومت سری را بنیان گذارد. فشارها بر علیه این سه خواهر تا آنجا ادامه یافت که اوائل نوامبر تراجیلو اعلام کرد که دو مشکل اساسی او کلیسا و خواهران میرابال هستند. خواهران میرابال در جریان مبارزه های زیرزمینی خود علیه تروخیلو برای خود نام مستعار و رمزی پروانه ها را برگزیده بودند. این سه خواهر 25 نوامبر سال 1960 در حالی که پس از آزادی از زندان به طرف محل زندگی خود می رفتند، توسط عوامل تروخیلو بازداشت شده و چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که جان باختند. این حادثه خشم و اعتراض عمومی را برانگیخت. قتل فجیع خواهران میرابال رویدادی شد که به نهضت عمومی ضد تراجیلو کمک کرد، چنانکه بعد از گذشت یک سال حکومت تراجیلو سرنگون شد. اما پس از گذشت 40 سال از کشته شدن این سه زن، سازمان ملل سال روز مرگ آنها را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. اعلان این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به عنوان احترام به خواهران میرابال و همچنین اذعان به وجود خشونت جنسی در جهان است. به گفته گروه‌های مدافع حقوق زنان، در حالی که زنان در نقاط مختلف جهان به طور مرتب در معرض خشونت قرار می‌گیرند، دامنه و ماهیت این موضوع به طور کامل مشخص نیست، زیرا در بسیاری از موارد دیدگاه رایج جامعه چنین رفتار ناهنجاری را نمی‌پذیرد و آن را تحمل و گاهی حتی تشویق می‌کند. دکتر شهلا عزازی در مورد خشونت علیه زنان می‌گوید:
خشونت اصولاً یک مقوله ایه که وقتی که ما پشتش رو نگاه کنیم، یعنی فقط کتک زدن ها رو نبینیم، ببینیم چرا خشونت صورت میگیرد، یک بُعد اعمال قدرت روش وجود داره. یعنی در خانواده یا در جامعه فرقی نداره، فردی یا سازمان هایی میخواند روی افراد یا گروه های اجتماعی اعمال قدرت کنند. یکی از جلوه های اعمال قدرت نظارت بر رفتار و کردار افراد هستش. بنابراین این اصلا جزء مقوله اعمال قدرتی است و خب به معنای دیگه خشونته. برای اینکه در تعریف خشونت ما میگیم فرد آ فرد ب را وادار میکند که برخلاف میل خودش کاری رو انجام بده که فرد آ از اون درخواست میکند. بنابراین که ممانعت از کار کردن زن، ممانعت از تحصیل، ممانعت از سفر، ممانعت از دیدن افراد خانواده، اینا همه خشونت هایی هستن که تو بعد فیزیکی صورت نمیگیره، بلکه کدک نمیزنه.
نوع دیگری از خشونت علیه زنان که باز هم در لایه های پنهان زندگی زنانه باقی میماند، خشونت جنسی است. تابو بودن گفتگو در مورد مسائل زناشویی در رسانه‌های عمومی و فقدان آموزش صحیح جنسی در دوران تحصیل سبب شده است که کمتر زنی بتواند مرز مشخص و واضحی میان رفتارهای جنسی و خشونت‌های جنسی ترسیم کند. دکتر عزازی در مورد این نوع خشونت می‌گوید:
ببینید، خشونت جنسی درون خانواده دو قسمت میشه، بعد از هم جدا کنیم. اولا تو تعریف مثلا تجاوزات جنسی میگن که اگر رابطه جنسی برقرار شود بدون میل طرف دیگه، این تجاوز جنسیه. بنابراین در بسیاری از کشورها تجاوز جنسی در درون خانواده بین رابطه زن و شوهر هم اگر زن تمایل نداشته باشه رخ میده و این یه پدیده‌ای که بعد راجع بهش فکر کرد که حالا چگونه دادگاه‌ها رسیدگی میکنن. در ایران این مقوله اصلا مطرح نیستش، برای اینکه وظیفه زن در خانواده تمکین است و این تمکین چطور صورت میگیره، میل اون چیه و نیازهای اون توی میونه چه هستش، اصلا مطرح نیستش. در خانواده ما طبق قانون تمکین در مقابل نفقه هستش. بنابراین من تو کارهایی که خودم کردم بسیار زیاد این پدیده هایی که در حد وحشیانه آدم میتونست بگه تجاوزات جنسی صورت میگرفت، اما زنان خیلی اصلا روی مسئله حساسیت نشون نمیدادن. نوعی از روابط خانوادگی در نظر میگرفتن که حالا یه خورده بهتره یه خورده بدتر.
هرچند رسانه ها در ایران اعلام کردند که مهمترین عامل طلاق در سالهای اخیر مسائل جنسی است، اما هنوز هستند زنانی که ناتوان از حل مشکل خود در زندگی با شریک قانونی خود به دنبال یافتن راه حل های دیگری می روند که بعضن نه با قانون و نه با عرف اجتماعی سازگاری ندارد. در این شرایط آنها از دل خشونتی پنهان با آغوش نوع دیگری از خشونت می روند که خود نیز از مجازات آن با خبر نیستند. غلام حسین رئیسی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن شیراز، می گوید
با اقرار ثابت شده باشه قاضی اولین سنگ رو می زنه در رج، و اگه با شهادت باشه شهود اولین سنگ رو می زنن عنوان سنگسار، و اشاره به حالت سومی نداره، یعنی اگه به علم قاضی ثابت شده اشاره دیگه قانونگذار نداره.
اشاره آقای رئیسی به پرونده زنی است به نام افسانه که دیوان عالی کشور حکم سنگسار و قصاص نفس او را تایید کرده است. حکم سنگسار او در این پرونده با نظریه قاضی مبنی بر علم قاضی به وقوع زنای محسن صادر شده است. غلام حسین رئیسی از آنچه در مورد جزئیات پرونده منتشر شده میگوید
ظاهرا این خانم با شخصی که راننده آژانس بوده ارتباطی داشته، و یک زمان وقتی که تو منزل نشسته بوده به اتفاق این آقا همسرش وارد میشه و همسرش یه سیلی به صورت این میزنه، اون پسر هم یه دخالت میکنه و تو آشپزخانه کاردی برمیداره و مجروحش میکنن، دست و پاشو میبندن، خانم از خانه میره بیرون و اصلی که ظاهرا کسی دیگه داشته که مشخصه به قضیه تهیه میکنه برمیداره میاره خونه، و وقتی که این خانم از خانه میره بیرون اون مرد خیلی التماس میکنه که منو به بیمارستان برسونید، از اون پسر خواهش میکنه که آزادش کنه که بره، اونم این کارو نمیکنه و نهایتا خانم با اسلحه کلت میاد و میذاره رو سر مرد و میکشتش. دادگاه اومده قتل رو محرز دونسته به اسلحه خانم و معاونت اون آقا، و نهایتا آقا رو به 15 سال حبس، خانم رو به قصاص نفس هم اعدام و رجم به خاطر زنای محسنه محکوم کرده.
اکنون کمتر از یک هفته پس از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جهان، پرونده افسانه در بخش اجرای احکام دادگستری شیراز در انتظار تعیین زمان اجرای حکم است. مجازاتی که با هیچ یک از قوانین جهانی و حقوق بشری سازگاری ندارد و از سوی قانونگذاری تعیین شده است که به گفته فعالان حقوق زنان در ایران خود نماینده تفکری است که به خشونت علیه زنان ایرانی دامن می‌زند. در یکی از معدود مراسمی که در آستانه این روز جهانی در ایران برگزار شد، پروین اردلان سخنران جمع 50 نفره علاقه‌مندان به محو خشونت علیه زنان در شهر رشت به همین نکته پرداخته است. آنچنان که زهره اسدپور فعال مسائل زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا در رشت میگوید
مجلس سخنرانی که مردان میگه که الان که به حدی رسیده جامعه ایرانی که زن خشونت خانگی رو دیگه نمیخواد خصوصی تلقی کنه و میخواد بحث عمومی بکشه، به جای اینکه حمایتی از جانب دولت از جانب نهادهای دولتی نسبت به زنان وجود داشته باشه به هر حال بخواد حمایت کنن یا گامی در راه محو این خشونت بردارن، عملا سیستم قانونی که بخشش رو ما در کمپین هدف گرفتیم در جهت تشدید و تقویت این خشونت عمل میکنه، و فعالین زنانی هم پیشگامان تغییر شرایط زنان در جامعه ایران هستند، شاهد خشونت مختلفی هستیم که از جانب دولت از جانب نظام به این فعالین وارد میشه، حکم بازداشت ها، حکم های مهمت اجتماعی مختلفی که این زنان متاسفانه مواجه هستند، بخوش اینا بخشی از خشونت های دولتی هستش که مقاومت های دولتی هستش که در راه تغییر شرایط ناگوار زنان تو ایران اعمال میشه.
فقدان آمار رسمی و حتی نیمه رسمی در مورد خشونت‌های روا داشته شده علیه زنان در ایران، صدور احکام حبس و شلاق و تبعید برای فعالان مسائل زنان و نیز محدودیت روزافزون فعالیت‌های ضد تبعیض و خشونت علیه زنان دست به دست یکدیگر داده تا یافتن راه حل برای برون رفت از این موقعیت پیچیده دشوارتر شود. شهلا عزازی راه حل را دست یافتنی اما دشوار می‌داند.
یه حلقه هست، آدم نمی‌تونه دقیقاً بگه که منشأ کدومه، اما وجود سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها همینطور که الان دارن این مسائل رو مطرح میکنن، اما یادمون باشه که سازمان‌های غیر دولتی فقط در شرایطی که تا حدودی دموکراسی وجود داشته باشه و وقتی صحبت میکنن خودشون مورد فشار آزار و اذیت ازشون قرار نگیرن میتونه فعالیت کنه، یعنی این دو با هم در ارتباطن. دولت دموکرات به سازمان‌های غیر دولتی اجازه فعالیت میده و سازمان‌های غیر دولتی به دموکرات تر شدن شرایط در جامعه بیشتر کمک میکنه. در جامعه ما فعلا سازمان‌های غیر دولتی سعی می‌کنند که اقداماتی علیه تبعیض‌هایی که موجوده انجام بدن، ولی شرایط به نوعی هستش که فشارهایی هم به اینها وارد میشه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
گذشته روزنامه کارگزاران با یک تیتر جنجالی روی دکه روزنامه فروشان قرار گرفت. کاهش دوران تحصیل دختران بررسی می شود. این تیتر گفتگوی خبرنگار روزنامه کارگزاران بود با علی ذوالعلم، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی. وی در این مصاحبه از بررسی طرح کم کردن دوران تحصیل دختران خبر داد. طرحی که پیش از رسیدن به مرحله اجرا جنجال برانگیز خوانده شده است. به گفته حجت الاسلام ذوالعلم، تحقیقات آموزش و پرورش ایران نشان داده است که میزان هوش دختران دانش آموز تا پیش از 17 سالگی از هوش پسران بیشتر است. با درک این موقعیت جدید، آموزش و پرورش در تلاش است تا طرحی را ارائه کند که بر اساس آن دختران دانش آموز بتوانند دوران تحصیلات متوسطه را پیش از پسران به اتمام برسانند. به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش، این کار میتواند مسئله بالا رفتن سن ازدواج را که به زعم کارشناسان آموزش و پرورش از مشکلات جدی جامعه ایران محسوب میشود، حل کند. در گفتگو با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم آیا این اقدام جدید آموزش و پرورش در چارچوب سیاست‌هایی که در این زمینه از قبل وجود داشته قرار دارد یا خیر.
من فکر کنم اگه این 3 سال ما مرور بکنیم، از اولین موضع‌گیری‌ها تا این مصاحبه‌ای که مشاور وزیر با روزنامه کارگزاران کرده، در حوزه‌های مختلف دولت کوشش کرده که نگاهی که به زن داره، زن به عنوان یک موجود نیمه اجتماعی نگاه می‌کنه و اعتقادی به حضور اجتماعیش و اقتصادی زن نداره، به او بیشتر به عنوان مادر، زن، همسر، مادر بزرگ، خواهر یک مرد بیشتر نگاه میکنه تا یک کنشگر مستقل اجتماعی. این داره کم کم در حوزه های خودش نشون میده. اولین موزگیری ها رو در ابتدا آقای احمدی نژاد کرد، گله کرد از اینکه زنها باید بیشتر بچه دار بشن و کاهش جمعیت ایران را در سالهای گذشته که یه امر بسیار مثبت برای جامعه ایران بوده، اینا خیلی منفی ارزیابی کرد و تحلیل اینا این بود که زن با تحصیل و اومدن بیرون از خونه عملا اون نقش مادریش تضعیف میشه. به خاطر همین هم ما با این کاهش عظیم جمعیت مواجه هستیم. و حتی وقتی در سفر مازندران یه از زنها از استخر زنانه خواسته بودن از آقای رئیس جمهور، ایشون گفتن که اول شما بچه زیاد بیارین، منم بر شما استخر بود در سخنان عمومی شد. خب در بخش آموزش ما اینو به صورت‌های مختلف می‌بینیم، یعنی جدا کردن فضاهای آموزشی زن و مرد، تأمین سهمیه برای اینکه دخترها نتونن به خاطر استعداد و درس خوندن بیشترشون در حوزه‌های آموزشی جلو بزنن از پسرها، و بعد در حوزه‌های دیگه مثل کار اینا هم انواع محدودیت‌هایی که برای زن‌ها ایجاد کردن. خبرنگاری مصاحبه کرده و گفته در این روزنامه‌های اصولگرا و طرفدار دولت حتی جلسات تحریریه زنانه مردانه درست. در حوزه آموزشی خب این کار با حساسیت بیشتری دنبال میشه. اولین صحبت ها این بود که ما کتاب های درسی رو دخترانه پسرانه بکنیم بخشن. در اون کتاب های دخترانه به این وظایف مادری و خانوادگی و همسری رو به دختر یاد بدیم و حالا یک ابعاد جدیدی از این طرح مطرح میشه.
آیه پیوندی، چرا عمده ترین حرکت های دولت نهم متمرکز شده رو مسائل آموزشی زنان؟
به نظر من تحلیل اینها این هستش که تحول جامعه ایران در 2 دهه گذشته در جهت قدرت گرفتن زنها و توانایی که زنها از خودشون بروز دادن در حوزه‌های مختلف که بیشتر خانه‌نشین بودن، امروز یک جان کامل اجتماعی مطرح هستن به عنوان سینماگر، نویسنده، شخصیت علمی، شخصیت سیاسی و غیره، اینها اساسش و آنالیزشون اینه که از طریق آموزش عملی شده. یعنی این نظام آموزشی ایران هست که به خاطر غربگرا بودنش به طرف اینها باعث شده که زنها به تدریج از اون نقش مادری و نقشی که در سنت‌ها و یا در دین براشون در نظر گرفته شده فاصله میگیرن و تبدیل میشن به یک زن مدرن امروزی که مثل مرد میاد کتاب می‌نویسه، فیلم می‌سازه، مهندس کار می‌کنه، رئیس میشه، مدیر میشه. و همون تحولی که در جوامع دیگه و در جوامع پیشرفته اتفاق افتاده، در ایران هم در 20 سال پیش اتفاق افتاده و این تحول رو اینا از چشم نظام آموزشی می‌بینن. برای همینن فکر می‌کنن بیان از پایه مسائل رو درست بکنن، به جای اینکه امروز در بیفتن با زنایی که پیشرفت کردن، بیان جلوی پیشرفت رو بگیرن، برن برخورد بکنن با ریشه. و برای همینم نظام آموزشی رو به اون سمت سوق بدن که از یه طرف بدون اینکه جلوی تحصیل بچه‌ها رو بگیرن، بیان به اونا آموزشی بدن که متناسب باشه با اون هنجارها و باورهای سنتی و دینی. به خاطر همینم مطرح می‌کنن که باید دوره آموزشیشون کوتاه‌تر باشه، کتاب‌های درسی خاص برای اونها وجود بیاد، برای اینکه اینا اساساً برخلاف تمام میثاق‌های بین‌المللی که خود جمهوری اسلامی هم امضا کننده شد باور ندارن به برابری زن و مرد. برای همین هم میخوان برای زنهای آموزش ویژه بذارن متناسب با نقش‌هایی که سنت‌ها و یا اون برخورد دینی خاص اونها برای زنها قائل هستن.
با توجه به تغییر تحولاتی که تاکنون در مسائل زنان و آموزش پرورش ایجاد شده، به نظر شما چشم‌انداز آینده چه خواهد بود؟
ببینید، در 25 سال گذشته پیشرفتی که دخترها در حوزه آموزش کردن، به طوری که ما برای اولین بار در تاریخ ایران در دهه 70 تعداد دیپلم‌های دبیرستانمون دختر بیشتر از پسر بود و بعد هم تعداد دخترای دانشجوی ما بیشتر از پسرا شد و الان از 3 پزشکی که در ایران تربیت میشه 2 تاش دخترن، از 3 دانشجویی که در حوزه‌های علمی درس می‌خونن 2 تاش دختر هستن و از 4 هنرمندی که در دانشگاه تربیت میشن 3 تاش دختر هستن. خب این تحولیه که دخترای ایران به وجود آوردن، نه فقط به خاطر اینکه استعدادشون بیشتر از پسرها بوده، به خاطر اینکه به خصوص درس خوندن براشون یک انگیزه فراتر از آموزش و مدرسه و شغل داشته، به خاطر مبارزه با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و به خاطر پیدا کردن یک جایگاه بهتر در جامعه ایران، این را اینا با تلاش بیشتر خودشون نسبت به پسرها به دست آوردن. امروز هم به نظر من اینا قدرت سیاسی رو در دست دارن ولی نمیتونن به افکار عمومی بیان، به خصوص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری هیچ کس نمیتونه از این طرحا دفاع بکنه در مقابل افکار عمومی. همون نیرو که امروز حالا به نیروی نخبه جامعه ایران شده باید به میدان بیاد و افکار عمومی بسیج بشن حول این مسئله.
اگر میخواهید نظراتتان را به وسیله ایمیل برای ما بفرستید، آدرس ایمیل ما هست zan@radiofarda.com. به نامه صدای دیگر، نوبت به بررسی کتاب‌های مرتبط با مسائل زنان در ایران میرسد. سیما افشار، خبرنگار حوزه کتاب در تهران، پشت خط تلفن استدیویی صدای دیگر است. سلام خانم افشار.
سلام
خانم افشار، چه خبر جدید دارید در مورد دنیای کتاب در ایران؟
خب فکر می‌کنم که بزن قبل از اینکه بخوام اصلا اسمی از کتاب بیاریم، یه تکه کوتاهی از این کتاب شاید ما رو آرام آرام ببره به سمت خود کتاب براتون بخونم.
بفهمید.
همانطور که بین شهدا چرخ می‌زدم، یکو احساس کردم پایم در چیزی فرو رفت. موهای تنم سیخ شد. جرأت نداشتم تکان بخورم یا دستم را به طرف پایم ببرم. لیزی و رطوبتی توی پایم حس می‌کردم که لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. یک دفعه یخ کردم. با این حال دانه‌های عرق از پیشانی‌ام می‌ریخت. آرام دستم را پایین بردم و به پایم کشیدم. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است، تیره پشتم تا سرم تیر کشید و چهار ستون بدنم لرزید. پایم در شکم جنازه‌ای که عمه و احشایش بیرون ریخته بود فرو رفته بود. به زحمت پایم را بالا آوردم. پایم سنگین و کرخت شده بود. انگار مال خودم نبود. کشان کشان تا دم تکه زمینی خاکی آمدم. پایم را از کفش در آوردم و روی زمین کشیدم. پایم را به لبه جدول کشیدم تا آن رطوبت لزج از بین برود. بد جور سردم شده بود. دراز کشیدم. سعی کردم بخوابم تا این حس بد از فکرم دور شود. خدا خدا می کردم زودتر صبح شود و این تاریکی از بین برود. مردم بیایند و من از این عذاب وجدان رها شوم.
این کتاب اسمش چیه؟
کتاب دا خاطرنگاری سید زهرا حسینیه که حتی نمیتونیم اسمش رو بذاریم خاطرنگاری. سید زهرا حسینی یک کرد ایرانی تباره که در سال 42 در عراق به دنیا اومده. خانواده‌اش بعد به ایران اومدن و ساکن خرمشهر شدن. سید زهرا حسینی کسی که در واقع این روایت تکان دهنده رو از جنگ ایران عراق به خصوص مقطع اشغال خرمشهر میکنه، خودش تا کلاس 5م دبستان خونده. خاطرات رو برای دختر سید اعظم حسینی گفته و او روایتگر این خاطره است. این کتاب خاطره نگاری نیست، گرچه خاطراته ولی به رمان پهلو میزنه به دلیل نوع روایتش. خانم حسینی در این زمانی که این اتفاقات رو داره روایت میکنه 17 سال است. ناگهان مواجه میشه با جنگ، پدرش و برادرش کشته میشن. با یک فضایی روبرو میشه که مجبور میشه بیشتر از یک شهروند معمولی درگیر بشه با جنگ. جسد کشته شدگان جنگ رو شسته، دفن کرده. برادر و پدرش رو خودش دفن کرده و هر کاری که میتونسته در این جنگ کرده، از آماده سازی سلاح، توزیع امکانات و به فلازه که یک آدمی شاید به عنوان جنگجو با یه تعریفی به عنوان جنگجو شاید بعد میکرده. بعد مجروح میشه و یه ترکشی الان در نخواهش هست. یعنی یه آدمی که جنگ رو کاملا حس کرده بدون اینکه قرار باشه بره به جنگه، ولی با تمام قواش جنگیده. یعنی اونجایی که لازم بوده شاید اسلحه دستش گرفته یا اسلحه رو تجهیز کرده، گریزی نداشته از این داستان و خب خیلی تجربه عینی یه آدم بوده.
میتونم ازتون خواهش کنم که مشخصات کتاب رو یک بار دیگه برای ما بگید؟
بله، کتاب دا خاطرات سید زهرا حسینی به اهتمام سید اعظم حسینی توسط انتشارات سوره مهر در تهران منتشر شده در 812 صفحه. در ضمن خانم تخمینه میلانی اعلام کرده که مایله که این کتاب رو به فیلم تبدیل بکنه و طرحی هم با عنوان تنهایی پرهیاهو به نگارش درآوردنشون که تحویل انجمن سینمای دفاع مقدس دادن تا بتونن به پروسه تولید نزدیکش بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 41 13.
پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان، به این ترتیب ما هم به پایان این مجله رادیویی نیمه شب میرسیم. پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا رو یک بار براتون یادآوری کنم. یادداشت بفرمایید اگر ندارید. 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم. 20420-603-87-41-50. از همه شما سپاسگزاریم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید. تا لحظاتی دیگر در ساعت 1 بامداد مهین گرجی شما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. با ما بمانید. بهترین آهنگ ها